ساعت 15 3 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. وزیر جدید بهداشت از مجلس رأی اعتماد گرفت. نیروی دریایی ارتش ایران میگوید به یک هواپیمای شناسایی استرالیایی اخطار داده است. و رئیس جمهوری چین میگوید برای احیای عظیم کشورش مبارزه خواهد کرد. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت میکنم در دقایق آینده همراه این بخش خبری رادیو فردا باشید. روز یکشنبه محمد حسن طریقت منفرد با رأی اعتماد 113 نفر از نمایندگان مجلس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. در این جلسه که 224 نفر از نمایندگان مجلس حضور داشتند، 99 نفر از نمایندگان رأی مخالف و 12 نفر دیگر نیز رأی ممتنع دادند. محمود احمدی نژاد که در آخرین حضورش در مجلس برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه را به فساد متهم کرده بود، در این جلسه حضور داشت و در دفاع از آقای طریقت منفرد سخنرانی کرد. روابط عمومی نیروی دریایی ارتش ایران روز یکشنبه خبر داد که یک گروه از ناوهای ایرانی در نزدیکی سواحل سریلانکا به یک هواپیمای استرالیایی اخطار دادند. این خبر به نقل از یک مقام نظامی به نام جره که معاون عملیات نیروی دریایی ارتش معرفی شده منتشر شده است. به گفته این مقام نظامی، هواپیمای استرالیایی به قصد تصویربرداری از ناوهای ایرانی به آنها نزدیک شده بود. او افزود که حضور ایران در آبهای بین‌المللی کاملا قانونی است. شی جین پینگ رئیس جمهوری جدید چین روز یکشنبه گفت برای احیای عظیم یا رنسانس عظیم کشورش مبارزه خواهد کرد. او در نخستین سخنرانی سراسریش به عنوان رئیس جمهوری جدید در کنگره سراسری خلق چین خواستار ادامه به رسمیت شناختن رنسانس چین و رویای چینی شد. لی کیکویانگ نخست وزیر جدید چین نیز در همین جلسه گفت این کشور به رابطه قدرتمندش با ایالات متحده آمریکا متعهد است. آقای لی گفت تا جایی که دو کشور چین و آمریکا به هم احترام بگذارند، رویارویی دو کشور قابل اجتناب است. سرتیب مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید فرماندهان ایرانی اختیار دارند به هر تهدیدی پاسخ فوری بدهند. سرتیب جزائری روز شنبه به سپاه نیوز سایت خبری رسمی سپاه پاسداران گفت فرماندهان ما اختیار پاسخ فوری به هر گونه اقدامات خصمانه دشمن را دریافت کردند. اظهارات این مقام نظامی در حالی بیان می شود که مقامهای ایرانی و آمریکایی هفته گذشته نزدیک شدن هواپیماهای دو کشور به یکدیگر بر فراز خلیج فارس را تایید کردند. در همین حال وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران میگوید امروز یکشنبه یک فروند ناوشکن جدید را در دریای خزر به آب میاندازد. به گزارش خبرگزاری مهر، این ناوشکن جماران دو نام دارد. مقامهای ایرانی میگویند ناوشکن جماران دو از جدیدترین تجهیزات ناوبری و سیستمهای پیچیده دفاعی بومی برخوردار است. مهدی عظیمی میرآبادی معاون سازمان سینمای ایران از افزایش 14% قیمت بلیت سینماها در سال جدید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس تصویب نهایی شورای صنفی نمایش، قیمت بلیت سینماهای مدرن 6000 تومان، ممتاز 5000 تومان، درجه 1 4000 تومان و درجه 2 2500 تومان در نظر گرفته شده است. این گزارش می‌افزاید سینماداران خواهان افزایش 20% قیمت بلیت بودند که با آن موافقت نشده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز شنبه در دیدار با شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور تشکیل کابینه جدید را اعلام کرد. به گزارش رویترز، کابینه آقای نتانیاهو با حمایت 68 نماینده از 120 نماینده پارلمان اسرائیل تشکیل شده است. و نماینده پیرانشهر در مجلس خبر داد 12 نفر از دانش آموزان شینابادی هفته سوم فروردین ماه تحت عمل جراحی پلاستیک قرار می گیرند. رسول خضری به خبرگزاری ایسنا گفت طبق پروتکل مصوبه دولت تمام هزینه های مربوط به عمل پلاستیک و بیمه عمر و دیه دانش آموزان شینابادی و درودزن بر عهده دولت است. روز 15 آذر ماه بر اثر آتش گرفتن یک بخاری نفتی در دبستان دخترانه در روستای شیناباد پیرانشهر 37 کودک مصدوم شدند و 2 نفر از این دختران دانش آموز به علت سوختگی شدید فوت کردند. حالا نوبت میرسه به پخش برنامه دیدگاه‌های این هفته. برنامه این هفته رو هانا کاویانی در غیاب امیر مصدق کاتوزیان درباره مراسم چهارشنبه سوری تهیه کرده. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید. من از شما خداحافظی میکنم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
به برنامه دیدگاه ها خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته همراه شما خواهم بود در آخرین برنامه دیدگاه های سال 1391. در برنامه این هفته به موضوعی خواهیم پرداخت که به حال و هوای هفته پایانی سال مربوط است. چندیست در هفته های منتهی به پایان سال که ایرانی ها سرگرم آماده کردن خود برای برگزاری مراسمی چون چهارشنبه سوری و نوروز هستند، بحث بر سر برگزاری این مراسم شدت می گیرد. از سوی گروهی از روحانیون از برگزاری جشنهای سنتی و ملی انتقاد می کنند، آن را غیر اسلامی می خوانند و برخی از آنها مراسمی چون چهارشنبه سوری را خرافه قلمداد می کنند. اما از سوی گروهی دیگر همچنان بر برگزاری این مراسم تاکید می کنند. مثل یکی از نویسندگان روزنامه بهار که در این باره نوشته، با از بین بردن چهارشنبه سوری نمی توان دردی را دوا کرد جز آن که با احساسات مردم بازی کنیم. در میزگرد این هفته دیدگاه ها، رضا مرادی قیاس‌آبادی پژوهشگر در زمینه تاریخ در ایران، حسن یوسفی اشکوری دین پژوه ساکن آلمان و حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا به بررسی پدیده چهارشنبه سوری و دلایل مخالفت با آن می‌پردازند. آقای قیاس‌آبادی، با شما شروع میکنیم و اگر که ممکنه نگاه کوتاهی داشته باشیم به کل پدیده چهارشنبه سوری به طور مشخص و اینکه از حیث تاریخی از چه جهت در ایران این مراسم برگزار میشه و چه جایگاهی داره.
چهارشنبه سوری که با نام چهارشنبه آخران هم شناخته میشه، اگر بشه اسمش رو جشن گذاشت، شاید بشه آیین گذاشت، بهتر باشه. یکی از چند مراسمی است در زمستان و حدود نوروز که با آتش ارتباط داره. اگر جشن سده جشن آتشیست که برای مبارزه نمادین با سرما برپا میشه و بر بالای بلندی ها برگزار میشه، و آتش افروزی شب نوروز که در واقع نوعی اطلاع رسانی آغاز نوروز هست برگزار میشده، چهارشنبه سوری جشنیست که برای زدودن بدی ها و ناپاکی ها عموماً برگزار می شده. نوعی آنطور که از سنت ها، ترانه ها، باورها و مراسمی که مردمان نواحی گوناگون برگزار می کنند، به نظر می آید که با راندن ناپاکی ها، بدی ها، هرس کردن باغ‌ها، شاخه‌های خشکیده و خانه تکانی های پایان سال در ارتباط هستش و این رو در برخلاف جشن سری روی زمین انجام می دادن. و البته بخش آتش روشن کردن فقط یکی از مراسم چهارشنبه سوری هست و مراسم دیگه ای هم داشته که اینها به مرور در شهرهای بزرگ از بین رفتن، مثل قضاهای دست جمعی یا سرودهای مخصوص یا قاشقونمی یا فالگوش و بازی ها و نمایش های گروهی که در این شب برگزار می شده. راجع به قدمت اسناد مکتوب بسیار کم هست. خود اصطلاح چهارشنبه سوری اصولا در هیچ منبع مکتوبی به کار نرفته، ولی در یکی در تاریخ بخارای نعشخی از اوایل سده چهارم عبارت چون اومده که در زمان منصور ابن نوح سامانی شب سوری برگزار کردند چنانکه عادت قدیم است، قول مؤلف تاریخ بخارا یعنی نعشخی. و یکی هم در شاهنامه فردوسی در جایی که در داستان بهرام چوبینه اشاره شده به جشنی در چهارشنبه که با می و رود و رامشگر و خوردنی همراه بوده و آتشی هم روشن کرده بودن. این دوتا تنها منابعی هست که میشه کم و بیش شباهت به چهارشنبه سوری داره، هرچند که دقیقا همین اسم رو نداره.
با این پیشینه تاریخی که شما گفتید ما به امروز باز میگردیم و اینکه امروز اونچه که مشخص هست این که با توجه به اینکه چهارشنبه سوری برگزار میشه از اون در سالهای اخیر با عنوان چهارشنبه آخر سال یاد میشه، بسیاری از روحانیون در ایران تمایل دارند که چهارشنبه سوری رو خرافه بنامند. آقای اشکبری از شما میخوام بپرسم که به نظرتون چه جایگاهی داره این مراسم، چه ارتباطی میتونه با دین داشته باشه و اینکه تا چه حد دین میتونه نفی بکنه یک همچین مراسمی رو که به هر حال مدت هاست که در یک جامعه ای داره برگزار میشه.
واقعیت امر این است که مسئله چهارشنبه سوری یا نوروز و یا دیگر آدابی که ما از گذشته تاریخ در ایران پیش از اسلام داشتیم و بعد هم در دوره اسلام، در دوره اسلامی هم به اشکال مختلف حفظ شده و تا به امروز رسیده، اینها به خودی خود هیچ ارتباط خاصی با دین اسلام نداره. یعنی اینها یه مراسم سنتی یا آیینی هستن که اتفاقا عمدتا هم ریشه های مذهبی دارن در گذشته پیش از اسلام در ایران. اما مشکل اصلی که وجود داره اینه که از همون آغاز اسلام هم به شکلی وجود داشت، این بود که مسلمانان عمدتا و به طور خاص علما و فقهای ما از گذشته تا حالا با این آداب و سنن ملی و قومی و تاریخی ما ایرانیان و البته دیگر اقوامی که بعد از فتوحات جزو امپراتوری اسلامی شدند برخورد کلامی میکنند، برخورد اعتقادی میکنند. به عبارت دیگر چون مسلمانان پس از عصر فتوحات وارد کشورهایی مثل ایران با اون تمدن قدیم و کهنشون که وارد شدند، از اونجایی که خب قوم غالب بودند و قوم غالب هم همیشه با قوم مغلوب با دید تحقیر نگاه میکنه و بعد از زمان عمر به بعد هم ایرانی ها رو موالی به حساب می آوردن و با عبارات مختلف تحقیرشون می کردن، از موضع بالا نگاه می کردن، از موضع برتر نگاه می کردن، چون دین خودشون رو حق می دونستن، دین خودشون رو کامل می دونستن و جامع می دونستن و دین خودشون رو حقیقت ناب می شمردن. از این جهت با ادیان و آداب و سنن ملی یا مذهبی اقوام دیگه از جمله ایرانی ها با دید تحقیر نگاه میکردن و اینها رو خرافه میدانستن. اما واقعیتش این است که خرافات چیست؟ معیار خرافه کدام است؟ خب این یه بحث بسیار پردامنه‌ایه. فکر میکنم که جنبندی سخن من این میتونه باشه که اشکال اساسی که وجود داشت از گذشته تا حالا این بوده که مسلمانان و علما و فقهای ما با دید کلامی و اعتقادی و به تعبیر امروزی تر ایدئولوژیک به این مسائل نگاه میکنن، در حالی که اینها آداب و سنن ملی هستن که وجود داشتن و اینها رو باید اگر اون بودی که تاریخی دارند باید با دید تاریخی بهش نگاه کنند و این رو تفسیر کنند، و اون بودی هم که جنبه اساطیری دارند باید با دید اسطوره شناسی با این آداب سنن برخورد کرد، نه با دید کلامی و اعتقادی. و اگر بنابراین بشود که یک به اصطلاح دینی آداب سنن دینی دیگر رو یا یک قومی آداب سنن قوم دیگر رو به دلیل اینکه در دین او وجود نداره یا ممکنه در بعضی چیزها با اون در تعارض باشه این رو خرافه بداند، خب زرتشتی های ایران هم میتوانن همین برخورد با دین اسلام بکنن. عامل دوم هم که مسئله تشدید کرده متاسفانه سیاست های جمهوری اسلامی هست که هر چیزی رو که مال خودش نیست یا خودش نمیپسنده حتی اگر تفسیر اسلامی هم داشته باشه اونها رو بر نمیتابه و این مسئله جنبه سیاسی پیدا کرده، و البته چون اونها سرکوب میکنن، ممنوعیت ایجاد میکنن، از این سو هم کسانی هم ممکنه زیاده روی بکنن یا این آیین ها و این سنت های کاملا مردمی رو تبدیل به یک نوع مثلا مخالفت سیاسی با نظام تلقی بکنن.
آقای قاضیان شما به هر حال به عنوان کسی که جامعه ایران رو بررسی میکنید، آقای اشکبری به مسئله زیاده روی و تند روی اشاره کردند، در سوی دیگر ماجرا گروهی میستند که میگن مثل یک مقاله نویس روزنامه بهار که نوشته شادی و نشاط حق مسلم ماست و از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری دفاع کرده. شما فکر میکنید که جامعه ایران با چه رویکردی، آیا یک رویکرد دوگانه‌ای وجود داره نسبت به مسئله مثل چهارشنبه سوری؟
حقیقتش اینه که به نظر نمیاد تا سالهای پیش از رشد و تقویت ایدئولوژی اسلامی در پیش از انقلاب، یعنی از حدود دهه 40 به بعد، چهارشنبه سوری برای جامعه ایران مسئله مهمی بوده، به این معنی که حسش نمی کرده که این یک مسئله است. همینطوری داشته اجراش میکرده اون مراسم رو و مخالفت چندانی هم باش برقرار نبوده یا به چشمه میخورده. اما با رشد و قوت گرفتن ایدئولوژی اسلامی که سعی میکرد یک نوع خلوص رو در خودش بروز بده و از عناصر غیر اسلامی به اصطلاح پرهیز بکنه، کم کم مسئله وجود عناصر غیر اسلامی در فکر دینی جامعه ما قوت گرفت و به جایی رسید که کم کم فکر کردن هر عنصری که مربوط به این جامعه است ولی به صدر اسلام یا ایده های اساسی اسلام مربوط نیست رو باید از این جامعه بیرون ریخت و به اصطلاح جامعه رو اسلامی کرد. این ماجرا بعد از انقلاب قوت و شدت بیشتری گرفت چون حکومت وقت در واقع از اون ایدئولوژی پشتیبانی میکرد و همینطور تغذیه میکرد. به همین علت هم مثلا میبینید اون سخنرانی های آقای مطهری که قبل از انقلاب در مورد 13 بدر و همینطور چهارشنبه سوری خیلی نگرفته بود، بعد از انقلاب از طریق اون قدرت سیاسی دائما سعی میشد در جامعه تزریق بشه. بنابراین از یک جهت ما بعد از انقلاب به ویژه با مقاومت در برابر سنتی روبرو شدیم که غیر اسلامی تلقی میشد و حتی به تعبیر ضد اسلامی تلقی میشد. این یک جریان بود که پس از انقلاب را افتاد. از طرف دیگه یه عده برای اینکه با این شکل و فکر مقابله بکنن به دنبال این افتادن که این گونه مناسک ملی رو که جنبه غیر اسلامی داشت و به پیش از آمدن اسلام به ایران مربوط میشد تقویت بکنن و بنابراین چهارشنبه سوری از نظر اونا یک وجه نمادین پیدا کرد برای مقابله با فکر و ایده های اسلامی که میخواست چهارشنبه سوری رو تضعیف کنه. از طرف دیگه ایده هم که از زاویه دیگه‌ای به ماجرا نگاه میکردن و در برابر ورود عناصر غربی به جامعه ایران تمایل داشتن که مقاومتی ایجاد بکنن، فکر کردن با تقویت سنن ملی ممکنه چنین کاری بشه، به این گروه پیوستن. به علاوه با دخالت حکومت در این ماجرا و مخالفتش با برگزاری چهارشنبه سوری به طرق مختلف، این موضوع جنبه سیاسی و حکومتی هم پیدا کرد. یعنی عده‌ای با حضور در این مراسم و تقویت اون مراسم نوعی دهنکجی به حکومت رو هم میتونستن تجربه بکنن و مخالفت سیاسی خودشون رو از این طریق ابراز بکنن. مجموعه این جریان‌های تو در تو ما رو امروز با وضعیتی روبرو کرده که یک مراسم عادی اجتماعی که میتونسته موجب سرور شادی بشه به انواع و اقسام مسائل ما رو مبتلا کرده و ما به جای اینکه بیشتر ازش لذت ببریم و استفاده بکنیم داریم ازش رنج میبریم در بعضی موارد. حتی کسانی که خودشون در این ماجرا هستن به دلیل همین فرض بکنید گیر و گریزهایی که باید در برابر مأمورین انتظامی داشته باشن، از اون طرف باید یه ملاحظاتی رو رعایت کنن، از اون طرف یه عده مخالفت میکنن، به هر حال بیشتر ایجاد شکاف و نقار اجتماعی کرده در جامعه ما به جای اینکه جایی باشه برای گرد هم آمدن و لذت بردن از با هم بودن.
سوالی هستش که فکر میکنم که هر سه شما بتونید بهش پاسخ بدید. شاید آقای قیاس آبادی با توجه به فعالیتی که در زمینه تاریخ ایران باستان دارند، آقای اشکیوری از حیث دینی بتونن به این مسئله بپردازن و آقای قاضیان از منظر اجتماعی و جامعه شناسی بتونید به این پرسش پاسخ بدید. و اون همین هستش که مقالات زیادی هم نوشته میشه در این عرصه درباره مراسمی مثل چهارشنبه سوری و بحث فرهنگسازی هست به دلیل تغییر شکل‌های یه شاید تا حدی تندروانه‌ای که این مراسم به خودش گرفته. به هر حال عده زیادی مجروح میشند، برخی جون خودشون از دست میدن در مراسم چهارشنبه سوری. این تغییر شکلی که چهارشنبه سوری داده، جای فرهنگ سازی این میون کجا خواهد بود؟
در این مورد من عرض کنم که این روزها مثلا به تخریب بناهای باستانی آسیب دیدن به اینها خیلی حساسیت نشون داده میشه. آیین‌های باستانی هم همین گونه هستند. آیین‌ها آنچه هستند که بازماندی فرهنگ مردم هستند در گذر زمان. در نتیجه اصطلاحاتی مثل فرهنگ سازی که بعضاً به کار گرفته میشه گمان نمی‌کنم زیاد کاربرد داشتن. این فرهنگ رو مردم در گذر زمان ساختند. این آیین‌ها با یک سری مشخصه‌ها و مختصاتی به امروز رسیدند و همونطور که آثار باستانی رو نباید دستکاری کرد، خراب کرد، تغییر داد، این آیین‌ها هم همین حالت رو دارند و این تغییرات که در آیین‌ها انجام میشه عموما حتی توسط کسانی که طرفدار برگزاری آیین‌های کهن هستند از اونها حمایت میکنن، بیشتر این تغییرات و تصرفات توسط همین عده انجام میشه و شکل اون رو مطابق میل خودشون تغییر میدن یا گزارش هایی مینویسن، مقالاتی چنان که شما فرمودین مینویسن در رسانه ها در مورد چهارشنبه سوری نوروز و چیزهای دیگه که عموما بر اساس ذوق و قریحه هستش و مستند به اسناد تاریخی و منابع تاریخی نیستن. آنچه که چهارشنبه سوری الان در شهرهای بزرگ ایران هست واقعا چهارشنبه سوری نیست، فقط اسم اینو داره و همینطور که آقای قاضیان گفتن فرصتی شده برای این که در حال جوان ها دور هم جمع بشن و این فرصت استفاده کنن برای کسب شادی. اما این که خیابان ها گذرها واقعا تبدیل به میدان جنگ و توپخانه و قورخانه بشه، این واقعا که چهارشنبه سوری نیست. بعد نکته دیگه ای هم که در ادامه اضافه بکنم این که همینطور که جناب آقای اشکیوری فرمودن که چهارشنبه سوری یک جشن اسلامی نیست، چهارشنبه سوری جشن زرتشتی هم نیست، عموما جشن غیر دینی هستش. نه فقط چهارشنبه سوری که حتی جشن سده و نوروز هم در دین اسلام و در دین زرتشتی به رسمیت شناخته نشده، یعنی اینها در زمان پیش از اسلام هم حتی در مورد برگزاریش ممانعت هایی وجود داشته.
آقای اشکیوری.
بله، من با همین اصطلاح فرهنگ سازی یه خورده مشکل دارم، در واقع میخوام یه خورده درش تأمل کنم و ببینم اینکه گفته میشه که فرهنگ سازی باید کرد یعنی چی. شاید این واژه از جهتی بار معنایی مثبت داشته باشه و از جهتی هم منفی. فرهنگ یا فرهنگ ها را اولا در یه جامعه که ما یه فرهنگ نداریم، فرهنگ ها داریم، یا اگر بگیم یه فرهنگ غالب داریم، خورده فرهنگ های فراوانی هم داریم، به خصوص در میان مردمانی که در فلات ایران زمین در نجد ایران از چند هزار سال پیش تا حالا زیستن، یه قومی که روزگار امپراتوری بزرگ داشتن، مرکب است از اقوام و طوائف مختلف با افکار و سنت های مختلف، خورده فرهنگ های فراوانی از گذشته داریم، الان هم داریم. این فرهنگ یا فرهنگ ها در گذر زمان به وسیله اقوام و مردمان نواحی مختلف با گرایش های مختلف ساخته می شود. فرهنگ ها، آداب، سنن، آیین ها که بخشش مذهبی است، بخشش غیر مذهبی است، بخشش حتی ضد مذهبی است، اینها به تدریج زاده می شوند، رشد می کنند، درست مثل یک انسان به قدرت می رسند و نفوذ پیدا می کنند، اثر می گذارند و بعد از مدتی هم ممکن از بین برند یا بمونند، متبدل بشن به اشکال مختلف و مردم طبق ذوق خودشون، سلیقه خودشون، گرایش خودشون، آگاهی‌های اجتماعی که در هر مقطع زمانی دارن، اینها رو در اشکال مختلف از گونه بروز و ظهور میدن. در اسلام هم اینجوریه. تمام آداب و سنن اسلامی که ما الان داریم در گذشته که همش به این شکل نبوده که. الان در حال حاضر اگر بخوایم که در ارتباط با این آداب و سنن ملی ما مثل نوروز و مثل چهارشنبه سوری و یلدا و امثال اینها که ما در تاریخ ایران داریم، اولین کاری که باید بشود در جهت همون فرهنگ سازی با معنی مثبتش این است که حکومت خودش رو در این عرصه بکشه کنار، از این عرصه بکشه کنار و این امر حکومتی نشود. ضمن این که حکومت به معنای نهادهای وابسته به حکومت مثل صدا و سیما و مطبوعات و مساجد و از کنه محافل مذهبی هم میتوانند به عنوان شهروند ایرانی با گرایش مذهبی خاص خودشون هم در این زمینه اظهار نظر کنن، حرف بزنن. جنبه های منفی آداب سنن رو منفی از جهت مذهبی نمیگم یا از جهت ایدئولوژیک نمیگم، از جنبه اجتماعی اینها رو به مردم تذکر بدن، یادآوری کنن، مانند همین کارهایی که در این سالهای اخیر از کنم که در کوچه و خیابان انجام میشه. به قول آقای قیاس آبادی که به درستی گفتن کوچه و خیابان تبدیل به میدان جنگ میشه. این چیزای منفی هست که در این سالها متاسفانه بیشتر پیدا شده به دلیل حکومتی شدن، به دلیل اعمار زوری که از ناحیه حکومت انجام میشه و حکومت از بالا میخواد یک فرهنگ خاص رو غالب کنه و فرهنگ های دیگر رو از بین ببره. خب این به طور طبیعی به اصطلاح به واکنش وادار میکنه افراد جامعه رو، همون جور که کرده.
آقای قاضیان، صحبت های آقای اشکیوری رو شنیدین، در خلال این صحبت ها اشارات زیادی شد به موضوع حکومتی شدن و نشدن اینجور مراسم ملی، شاید بشه گفت. در این حال ما داریم میبینیم که دو جور باز داره برخورد میشه با اینجور مراسم. مثلا بحث جشن گرفتن نوروز توسط رئیس جمهوری ایران که حاشیه های خیلی زیادی هم داشته در همین روزها که مراسم نوروزی رو برگزار کردن و روحانیون بسیاری ناراضی بودن خودشون رو نشون دادن به انهای مختلف درباره یک همچین برگزاری مراسمی. پس دو جور داریم، یک جور حکومتی کردن ماجرا به سوی مثبت و گرامی داشتن یک موضوع هست، و یک جور هم اینکه دچار سرکوب بشه یک پدیده سنتی و ملی. نظر شما در این باره چیه؟
خب هر دو جنبه که گفتید حکایتگر این استش که آیین‌ها وقتی با مسئله قدرت سیاسی پیوند بخورن همیشه مستعد این هستن که سیاسی هم بشن و درک سیاسی ازش وجود داشته باشه، مثل هر چیز دیگری که ممکنه با قدرت سیاسی پیوند بخوره. چهارشنبه سوری هم الان به یک معنی تبدیل به این موضوع شده، اما با وضعیتی متفاوت از نوروز که ممکنه حکومت در اون نکات مثبتی هم برای خودش ببینه یا بخشای از حکومت دست کم این رو ببینن، اما هنوز با چهارشنبه سوری ما چنین برخوردی نمیبینیم. غیر از مسئله سیاسی شدن میشه به تغییرات دیگری هم که در طول زمان این مراسم پیدا کرده توجه کرد. مثلا اینکه مثل هر آیین یا مناسک دیگری این آیین هم از محتوای خودش خالی شده، فقط اون نمادهای اجراییش باقی مونده و این خیلی طبیعی است. همونطور که برای خیلی از مسلمان‌ها مثلا رمضان یا محرم فقط اون جنبه‌های آیینی و نمادینش باقی مونده، ولی از محتوای اون اصلی که فرض می‌کنیم بنیان گذاران یا مبدعان این ایده‌ها و آیین‌ها در شریک بودن تهی شده. از طرف دیگه از نظر اجتماعی هم تغییرات مهمی پیدا کرده، مثلا اینکه از شکل یک جشن یا تفریح یا آیین خانوادگی محلی به یک امر دوستانه شهری تبدیل شده، چون قبلا این مسئله یعنی مراسم چهارشنبه سوری عمدتا در محله صورت میگرفت، بخشش که در فضای سرباز بود و بخشش که بعدا به خونه منتقل میشد برای استفاده از اون شبچره ها دور هم جمع شدن، ولی الان بخش عمدهش به دلیل اینکه محلات بافتشون رو از دست دادن، بافت محله‌ای تضعیف شده و در بافت شهری خرد شده، این مراسم به یک مراسم شهری تبدیل شده و همطور مقدار زیادی از مراسم به فضای سرباز و بیرون از خونه منتقل شده. برای همین هم با آتش بازی شدیدتر شده، انفجار و ترقه و نارنجک و انواع و اقسام چیزایی که کمتر از بمب هسته‌ای نداره منفجر میشه توی این روزها، که باز هم نشوندنده تغییراتی است که پیدا کرده و به علاوه به همین دلیل بعد هیجانی و ماجراجویانه تری پیدا کرده نسبت به اون بعد شادی بخش و همبستگی بخشی که در یک جشن محدود محله‌ای خانوادگی در داخل خانواده مطرح بوده. این تغییرات است که ما به طور کلی در مراسم چهارشنبه سوری میبینیم، صرف نظر از اون بعد سیاسی که در آغاز اشاره کردم.
با آقای اشکبری سخن آخر.
ببینیم حالا مسئله چهارشنبه سوری خب یک داستانه، ولی مسئله نوروز داستان دیگری است و من واقعا در شگفتم که این آقایان علما و فقهای ما که این روزها پی در پی فتوا به تحریم نوروز میدن و اون رو بدعت میدونن و اون رو نمیدونم خرافه میدونن، اینا حداقل به تاریخ اسلام هم باید مراجعه کنن. در زمان بعد از فتح ایران خب اوایل دید منفی وجود داشت، حتی در زمان خلافت عثمان هم نسبت به آداب و آیین ایرانی دید منفی وجود داشت و گاهی هم اجازه میدادن که ایرانی ها این آداب رو برگزار کنن، این مراسم ها رو که از اینها مالیات هم میگرفتن. ولی طبق منابعی که ما الان در اختیار داریم مثل تاریخ بغداد و ابن ندیم و دیگر منابعی که امروز در اختیار داریم، به صراحت اونجا نوشتن که وقتی که علی ابن ابی طالب که امام اول شیعیان هست و علمای ما هم پیرو به امام اول امام علی ابن ابی طالب هستن، وقتی ایشون به عراق میاد و پایتختش از مدینه به کوفه منتقل میکنه، در اینجا دید بسیار مثبتی نسبت به آداب سنن ایرانی هست. از جمله مثلا آوردن که در یکی از این مراسم نوروز نعمان ابن مزبان که نیای ابو حنیفه بود، جد ابو حنیفه بود، با یه گروهی از بزرگان ایرانی به دیدن خلیفه مسلمانان میرن و برای شیرینی میبرن، هدیه‌های نوروزی میبرن، شیرینی‌های خاص نوروزی که فالوزه و فالوجه و امثال اینها در منابع نوشتن که ظاهرا همون فالوده است، و بعد علی هم از اینا استقبال میکنه، با اینا خوشبش میکنه، نوروز رو به تبریک میگن و بعد این جمله میگه که نوروزنا کل یوم، هر روز ما اصلا نوروز باد. خب این نوع برخوردها رو ما در تاریخ اسلام میبینیم. من فکر میکنم که اگر اینا به تاریخ مراجعه کنن از همون قرن اول تا قرن دوم سوم، زمانی که برمکیان در بغداد حکومت میکردن و بعدها دوران آل بویه و همواره این
آداب سنن مخصوصا جشن نوروز همواره معتبر بوده، همواره محترم بوده، همواره به وسیله مسلمانان، بسیاری از سلاطین، بسیاری از خلفا، بسیاری از بزرگانی که ایرانی هم نبودن محترم شمرده می شده و حالا بعد از 1400 سال الان تو فضای امروز، تو شرایط امروز می بینیم که علما و فقهای ما میان یه چنین فتواهای عجیب غریب و شگفت انگیزی میدن که نه با مبانی دینی سازگاره، نه با از کنم تاریخ سازگاره و نه حتی با مصالحی که برای خودشون که امروز به عنوان نیروهای حاکم هستن، نه با مصالح خود اونها سازگاره.
به پایان برنامه دیدگاه‌های این هفته رسیدیم. با سپاس از آقایان رضا مرادی قیاس‌آبادی، حسین قاضیان و حسن یوسفی اشکبری که در این برنامه شرکت کردند. هانا کاویانی هستم و امیدوارم روزهای پایانی سال رو هم به آرامی سپری کنید و هر جایی که هستید سالی بهتر رو آغاز کنید.
ساعت 15:30 دقیقه 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. من بابک غفوری آذر هستم. دادستان تهران روز یکشنبه اعلام کرد 18 نفر به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای در سال آینده محاکمه می شوند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در روزهای پایانی سال 91 این سال را یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ اقتصاد ایران توصیف کرد. به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری روز یکشنبه 16 آژانس مسافرتی در آستانه نوروز پلمب شدند. روز یکشنبه محمد حسن طریقت منفرد با رأی اعتماد 113 نفر از نمایندگان مجلس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران شد. شی جین پینگ رئیس جمهوری جدید چین روز یکشنبه گفت برای احیای عظیم یا رنسانس عظیم کشورش مبارزه خواهد کرد. روابط عمومی نیروی دریایی ارتش ایران خبر داد که یک گروه از ناوهای ایرانی در نزدیکی سواحل سریلانکا به یک هواپیمای استرالیایی اخطار دادند. به گفته مقام‌های عراقی 8 نفر در انفجار 2 خودرو در جنوب این کشور کشته شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید محافل قدرت نباید در انتخابات از امکانات حکومتی سوء استفاده کنند. 91 نفر از چهره‌های اصلاح طلب خواستار نامزدی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری شدند. مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری در یک نشست خبری رسما نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اعلام کرد. و ایران امروز یک شنبه یک فروند ناوشکن جدید را در دریای خزر به آب می اندازد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
امان از راه بی آبر، امان از شهر بی شاهر، امان از روز بی روزن، امان از این همه رازن، امان از باده بی باده، امان از سر به افتاده، امان از تیغ بی دردان. به جای بوسه برگردم، امان از سایه بی سر بر این درگاه دردآور، امان از ناتمام تو، امان ناتمام من، امان از روز بی رویا، امان از شام مرگا، امان از جای صد دشنه میان چین پیران، امان از شعله آخر هجوم باد و خاکستر، که از پروانه پرپر اجاق شب نشد روشن، امان از باده بی باده، امان از سر به افتاده، امان از تیغ بی دردان. رویا، امان از شام مرگا، امان از جای صد نشنه. میان چین پیراهن
کمالی هستم، نوازنده گیتار بیس و یکی از اعضای گروه کیوس. کنسرت ما در روز دوم فروردین به وسیله رادیو فردا برای همه ایرانی‌ها هر جای دنیا که باشن به صورت زنده پخش میشه. شما هم از خونه‌هاتون به کنسرت ما بیاین.
تا وقتی که تو نباشی هیچی عوض نمیشه، بفله زندگیم فقط به دست تو همیشه، وای بارون همیشه آسمون ما نمیشه. تا وقتی تو پیشم نباش.
زنده با تیوز از رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 2.
خاموشی شنونده ترانه شماره 2 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. شروع نام این ترانه است با اجرای مادمازل. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه ها از رادیو فردا.
تازه ترین آلبوم تصویری محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران، وارد بازار موسیقی شد. این آلبوم که از 16 اسفند ماه امسال با مجوز وزارت ارشاد ایران منتشر شده، مربوط به کنسرت استاد شجریان با همراهی گروه شهناز در تالار وزارت کشور است. بخش نخست این آلبوم اجرای رندان مست در دستگاه همایون و بخش دوم آن نیز اجرای مرغ خوشخوان در دستگاه شور است که هر بخش نیز 10 قطعه و تصنیف را شامل می شود. در این اجرا 13 نوازنده سازهای موسیقی سنتی ایران استاد شجریان را همراهی کردند. محمد رضا شجریان که این روزها برای اجرای تور موسیقی دلبر صنم در خارج از کشور به سر می برد، با انتشار پیامی از مردم خواسته تا از کپی کردن این اثر خودداری کنند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر
برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
بد نیست حتی با دوتا چشم خیز، شاید یه جایی بهتره آدم از عشقش بگذره. از تو رد میشم چه ساده، انگار اتفاقی نیفتاده. زندگی واسه من شده یک کابوس، اسیر دردم و دسر به من من نیست، دنیا جای غم خوردن نیست. منو هنوزم نشناختی، این با تویی که باختی. بغزه این کوچه ها شکسته، تهشت ما دوتا بون بسته. زندگی واسه من شده یک کابوس، اسیر دردم و دسر به من
یو فردا. سالم بمانید.
سلام دوستان، گفته می شود که بچه های شرقی اغلب بهانه جوتر از اطفال غربی هستند و بیشتر برای به دست آوردن چیزی گریه می کنند. اما بهانه جوی طفل اغلب گناه والدین است و نه خود طفل. به مادران غربی آموخته شده تا بگذارند که طفلشان گریه کند، بیان که تأثیری بر تصمیم گیری آنها داشته باشد. روانشناسان می گویند اطفال به تدریج در عنفوان کودکی می آموزند که نه حقیقتاً یعنی نه، و در آینده دیگر هرگز به هنگام شنیدن جواب نه در معنای آن تردید نمی کنند. البته نه همه، اما برخی از والدین شرقی به ویژه مادران اول می گویند نه، بعد از ساعتی زاری طفل می گویند اگر به بابات نگفتم که امروز چه ها کردی و در نهایت با کمی احتمال عصبانیت نه به آری بدل می شود و در بعضی موارد هم شاید به دلیل دلسوزی تغییر موضع می دهند. و از امروز طفل می آموزد که ساعتی نق زدن و زاری برابر است با رسیدن به خواسته. اشتباه شما دوستی خاله خرسه خواهد بود و آینده ای طفلتان را به همین سادگی به گونه ای دیگر رقم خواهد زد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دامن و مرگست مزد تو بیدن
یکیه بول خورون با بزن یکیه بول
دل بر من اشوه به کار آورده نو بر بهار آورده
دو شب من سیاهه همیشه چشمم براهه.
گرامافون نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست. ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
این صدای فرداست. رادیو فردا.
قرار باشی و سبز گل من تازه بمون نفسم پیش کشه تو جای من زنده بمون باغ دل بی تو خزون مندلی باش مهربون تا تو که از خود منی، منو از خودت بدون. غزل و قافیه بی تو همه رنگ انتظاره، این همه شعر و ترانه همه بی عطر و بهاره. موندنی باشی همیشه لب پاییز و نبوسی، نشه پرپرشی عزیزم، مهربون گلم نپوسی. برقرار باشی و سبز گل من تازه بمون، نفسم پیش کشه تو جای من زنده بمون. باغ دل بی تو خزون، من دلی باش مهربون، تو که از خود منی، منو از خودت بدون. غزل و قافیه بی تو همه رنگ انتظاره، این همه شعر و ترانه همه بی عطر و بهاره. موندنی باشی همیشه لب پاییز و نبوسی، نشه پرپرشی عزیزم، مهربون گلم نپوسی. موندنی باشی همیشه لب پاییز و نبوسی، نشه پرپرشی عزیزم، مهربون گلم نپوسی.